خب تصور کنید بالاخره به اون رویای همیشگیتون رسیدید و یک هتل خیلی شیک راه اندازی کردید. برای بخش صبحانه هم تصمیم میگیرید واقعا سنگ تمام بگذارید. خب یه بخش عظیمی از بودجه و اون سرمایه ثابت خودتون رو صرف خرید یه دستگاه قهوه ساز تمام اتوماتیک میکنید. از این گول پیکرها و به شدت گران قیمت.
آها، از این مدل 5 ستاره.
دقیقاً. از همون دستگاهایی که تو هتل‌های لوکس اروپایی میبینیم و ده‌ها دکمه و آپشن داره. خب روز افتتاحیه فرا میرسه، مهمان ها وارد سالن میشن و شما با یک واقعیت کاملا غافلگیر کننده روبرو میشید
که معمولا هم شوکه کننده است.
واقعا متوجه میشید که 90% مهمانان شما فقط و فقط یه فنجان چای ساده میخوان، یه چای دم کشیده و سنتی.
درسته.
قهوه ساز لوکس عملا گوشه سالن داره خاک میخوره و به جای اینکه نقطه قوت بوفه شما باشه، تبدیل میشه به یه نماد بزرگ از یه سرمایه هدر رفته. سلام به همه. تو این بررسی عمیق یا همون دیپ دایو امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین چالش ها.
سلام. راستش این دقیقاً همون نقطه کوری هست که خیلی از کسب و کارها تو روزهای اول باش برخورد میکنن. یعنی بزرگترین اشتباهی که مدیران هتل‌ها تو راه‌اندازی بوفه مرتکب میشن اینه که فرایند رو کاملاً برعکس طی میکنن.
یعنی چطوری؟ اول میرن سراغ خرید؟
دقیقاً. اول کاتالوگ تجهیزات رو باز میکنن، جذب اون وسایل براق و پیشرفته میشن، خریدشون رو انجام میدن و تازه بعد از اون به این فکر میکنن که خب حالا قرار هست چه منوی رو به چه کسانی ارائه بدیم.
چه دیگه خیلی دیره.
خیلی دیره. ببینید، طراحی یه بوفه هتل صرفاً چیدن یه سری ظرف زیبا روی یه میز طولانی نیست. ما اینجا داریم در مورد یه مفهومی به اسم مهندسی عملیات صحبت میکنیم.
مهندسی عملیات چه اصطلاح جالبی؟
بله، یعنی هر دستگاهی که شما میخرید قرار هست جریان حرکت مهمان، سرعت سرویس‌دهی و در نهایت هزینه‌های جاری شما رو تو سالهای آینده دیکته کنه. هدف ما تو این بررسی عمیق اینه که بر اساس منابعی که داریم نشون بدیم چطور باید این سرمایه ثابت و جاری رو هوشمندانه مدیریت کرد.
خب پس بیایید همین مفهوم مهندسی عملیات رو یکم باز کنیم. منطق میگه که پیش از اینکه ما حتی یک ریال از اون سرمایه ثابت خودمون رو خرج کنیم، باید دقیقاً بدونیم که این تجهیزات رو برای چه کسی و چه زمانی داریم می‌خریم.
دقیقاً.
اگر بخوایم از نقطه صفر شروع کنیم، اولین قدم محاسبه ظرفیت هست تا از این خریدهای مازاد جلوگیری بشه. ولی یه باور خیلی خیلی رایج اینجا وجود داره، اینکه میگن ظرفیت بوفه صبحانه رو باید بر اساس تعداد اتاقهای هتل محاسبه کرد،
که خب کاملا اشتباهه.
آره، منابع ما هم همینو میگن. وقتی به داده‌های عملیاتی نگاه میکنیم میبینیم این روش کاملا منسوخ شده، اما راستش روی کاغذ خیلی منطقی به نظر میرسه. یعنی من میگم خب من 50 تا اتاق دارم، پس باید برای 100 نفر تجهیزات بخرم. چرا این بده؟
ببین، روی کاغذ بله منطقیه، اما تو دنیای واقعی عملیات و هتل این یه تله محاسباتی خیلی بزرگه. دلیلش اینه که تعداد اتاق فقط یه ظرفیت اسمی به شما میده، نه ظرفیت واقعی و عملیاتی.
آها، ظرفیت اسمی.
آره، فرض کنین همون 50 اتاق رو دارین، اکثرشون هم 2 نفره هستن و هتل شما هم کاملا پره. خب آیا این به این معناست که فردا صبح رأس ساعت 8 دقیقاً 100 نفر به طور همزمان پشت در سالن صبحانه صف میکشن؟
قطعاً نه، هیچ وقت اینطور نمیشه.
خب پس اگر شما تجهیزاتتون رو برای سرویس دهی همزمان به 100 نفر بخرید، مثلا یه سماور خیلی بزرگ یا تعداد زیادی ظروف گرم نگه دارنده بزرگ بخرید، شما عملاً سرمایه ثابتتون رو صرف ظرفیتی کردید که شاید در 99% مواقع سال اصلاً ازش استفاده نکنید.
عجب. پس با این حساب خریدن تجهیزات فقط بر اساس تعداد کل اتاقهای هتل مثل این میمونه که ما بیایم برای یه نفر فقط بر اساس قدش لباس بخریم.
دقیقاً.
بدون اینکه اصلا وزنش رو بدونیم، در نهایت یه لباسی تحویل میگیریم که یا خیلی گشاده یا خیلی تنگه.
تمثیل خیلی خوبی بود.
خب اگر تعداد اتاق معیار درستی نیست، پس فرمول واقعی چیه؟ چطور باید این ظرفیت رو حساب کنیم که پولمون هدر نره؟
فرمول طلایی که تو صنعت هتلداری استفاده میشه چند تا مرحله داره. شما اول باید تعداد کل مهمانان مقیم رو ضرب در ضریب اشغال متوسط هتل بکنید. بعد از اون این عدد رو باید در نرخ استفاده از صبحانه ضرب کنید. چون میدونید که همه مهمان ها لزوماً برای صبحانه بیدار نمیشن یا شاید بخوان تو اتاقشون یه چیزی بخورن.
درسته، خیلی اصلا خواب میمونن.
آره، اما یه بخش مهم این معادله که معمولاً نادیده گرفته میشه مفهوم پیک سروه یا همون ساعت اوج مراجعه. شما باید پیش بینی کنید چه درصدی از مهمان ها تمایل دارن توی بازه زمانی خاص مثلا بین 8:30 تا 9:30 صبح بیان. این میشه ظرفیت واقعی شما.
خب یه لحظه صبر کن، من میخوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایی.
خیلی از مدیرا ممکنه بگن خب چه اشکالی داره، من بودجهشو دارم، اصلا تجهیزات بزرگتر میخرم که خیالم راحت باشه، درگیر این محاسبات پیچیده پیک سر و اینها هم نمیشم. اگر ما این ساعت پیک رو نادیده بگیریم تو عمل چه اتفاقی میفته؟
اوه، اینجاست که ماجرا اصلا از بحث هدر رفته پول فراتر میره و مستقیم میخوره به تجربه مهمان.
چطور؟
ببینید، وقتی شما پیک مراجعه رو در نظر نگیرید، تو واقعیت نمیتونید گلوگاه‌های عملیاتی سیستمتون رو پیش بینی کنید. گلوگاه اونجاییه که سرعت سرویس دهی از سرعت تقاضا جا میمونه. فرض کنید شما همون ظرفیت اسمی رو در نظر گرفتید، ولی به جریان حرکت مهمانهاتون 40 دقیقه شلوغ توجه نکردید.
همون 40 دقیقه حیاتی.
آره، مهمان ها هجوم میارن سمت بخش نوشیدنی های گرم، چون دستگاه شما برای اون چرخه شارژ سریع تو اون ساعت خاص تنظیم نشده، یهو آب جوش تموم میشه.
وای چه فاجعه ای.
خب دستگاه زمان میخواد تا دوباره آب رو جوش بیاره. تو همین چند دقیقه 10 نفر پشت دستگاه متوقف میشن. این توقف باعث میشه بقیه نتونن برن سمت مثلا املت یا نون. املت سرد میشه، صف طولانی میشه و کل جریان حرکت سالن فلج میشه.
عجب. پس یعنی یک گلوگاه خیلی کوچیک تو بخش آبجوش میتونه کل سیستم بوفه رو قفل کنه.
دقیقاً همینطوره. در حالی که اگر شما محاسبه پیک سرو رو درست انجام داده بودید، میفهمیدید که نیازی به یه دستگاه خیلی بزرگ و کند ندارید. شاید خریدن 2 تا دستگاه کوچیک‌تر اما با سرعت شارژ بالا و گذاشتنشون تو 2 نقطه مختلف سالن کل مشکل رو حل می‌کرد.
که هم صف ایجاد نشه، هم احتمالاً هزینه اولیه کمتری هم داره.
100%. اینطوری شما هزینه‌های مازاد اجرایی رو به شدت کم می‌کنید.
بسیار خوب. پس ما الان ظرفیت واقعی رو پیدا کردیم و فهمیدیم که باید گلوگاه‌ها رو مدیریت کنیم. اما خب وقتی ما کاتالوگ رو باز می‌کنیم با یه لیست بی‌نهایت از وسایل جذاب روبرو می‌شیم. چطور باید از بین این لیست بلند بالا انتخاب کنیم؟
این دقیقاً همون نبرد پنهانیه که باید برنده بشیم. نبرد بین پولی که امروز میدیم و پولی که فردا و ماه‌های آینده باید خرج کنیم.
آره. تو منابع ما هم روی این خیلی تاکید شده. یه مفهومی هست به اسم ماتریس اثر در برابر ضرورت. این ماتریس چطور به اولویت بندی خریدای ما کمک میکنه؟
این ماتریس یکی از قدرتمندترین ابزارهای دفاعی شماست. از شما میخواد سرمایه ثابتتون رو به 3 سطح تفکیک کنید. سطح اول تجهیزاتی هستن که برای افتتاح و شروع به کار کاملا حیاتی هستن.
مثل چی؟
مثل یخچالای صنعتی برای مواد اولیه یا اجاق‌ها. بدون اینها اصلا نمیتونید سرویس بدید. سطح دوم تجهیزاتی هستن که برای افزایش ظرفیت لازم میشن.
یعنی لازم نیست روز اول بخریمش؟
دقیقاً نه. صبر میکنید تا ضریب اشغال هتل بره بالا، درآمد ایجاد بشه، بعد اضافهشون میکنید. و خب سطح سوم هم اون تجهیزات تجربه ساز و دکوراتیو هستن، مثل دستگاه‌های خاص برش پنیر یا چشمه شکلات
که خیلی هم تو اینستاگرام قشنگن ولی شاید واقعا ضروری نباشن.
آره جذابن، اما تو اون ماهای بحرانی اول راه اندازی میتونید کاملا بدون اینها کار کنید و بودجه رو حفظ کنید.
این دسته‌بندی عالیه، ولی خب بیایید برگردیم به همون نبرد پنهانی که گفتی. فرض کن من تصمیم گرفتم یه دستگاه ضروری از سطح اول بخرم. 2 تا مدل تو بازار هست، یکی ارزون یکی کمی گرونتر. منطق سنتی میگه خب مدل ارزون رو بخر، صرفه جویی کن،
که خیلی هم فریبنده است.
آره، اما تو منابع یه مفاهیمی مطرح شده مثل کپکس و اوپکس و از همه مهمتر تی سی او یا همون هزینه کل مالکیت. اینها چی هستن اصلا و چطور اون منطق سنتی رو نقض میکنن؟
این شاید مهمترین درسی باشه که یه مدیر هتل باید یاد بگیره. ببینید، مدیرهای کم تجربه معمولاً فقط به برچسب قیمت دستگاه موقع خرید نگاه میکنن. این همون کپکس یا هزینه سرمایه‌ای هست. اما هزینه کل مالکیت یا تی سی او فقط اون قیمت خرید نیست.
پس چی بهش اضافه میشه؟
قیمت خرید به علاوه هزینه نصب، میزان مصرف انرژی، هزینه‌های دوره‌ای تعمیرات و از همه اینها پنهانتر زمان نیروی انسانی برای نگهداری و نظافت اون دستگاه.
آها، همون اوپکس.
بله، اوپکس یا هزینه‌های عملیاتی جاری. اینها دقیقاً همون مبالغی هستن که شما باید هر ماه پرداخت کنید. مدیریت سود هتل تو زمان خرید اتفاق نمی‌افته، بلکه تو کنترل همین هزینه‌های روزمره است.
می‌دونی این منو یاد چی میندازه؟ دقیقاً مثل خریدن یه پرینتر خیلی ارزون برای دفتر کاره. اولش فکر میکنی چه معامله بی نظیری کردی،
ولی بعدش
بعد که میخوای کارتریجش رو عوض کنی میفهمی هزینه جوهرش قراره کلن ورشکستت کنه.
دقیقا همینه، مثال پرینتر عالی بود.
ولی بذار تو فضای هتل یه مثال ملموستر بزنیم. من تو بررسی داده ها دیدم که روی موضوع نظافت دستگاه ها به شدت تاکید شده بود. من میخوام اینو یکم به چالش بکشم.
حتما.
فرض کنیم من یه آب میوه سردکن ارزونتر خریدم که طراحیش پیچیده‌تره و قطعاتش سخت‌تر باز و بسته میشه. به خاطر همین شستنش روزی 15 دقیقه بیشتر از اون مدل گرونتر زمان میبره. خب 15 دقیقه که چیزی نیست. واقعا این زمان کم چطور میتونه روی سوداوری کلانه هتل تأثیر بگذاره؟ 90 ساعت.
تازه این برای یه دستگاهه. شما تو بوفه هتل که فقط یه دستگاه ندارید. اگر 5 6 تا دستگاه با این شرایط داشته باشید، این زمان میرسه به صدها ساعت تو سال.
یعنی من دارم صدها ساعت حقوق میدم فقط و فقط برای باز و بسته کردن قطعات یه دستگاه ارزون.
دقیقاً. شما دارید دستمزد دهها ساعت نیروی انسانی رو میدید فقط چون روز اول خواستید روی هزینه خرید یا همون کپکس صرفه جویی کنید. این یه هزینه عملیاتی پنهانه که مستقیماً از سود خالص شما کم میشه. تازه یه چیز دیگه.
چی؟
دستگاهی که سخت تمیز میشه معمولاً پرسنلم خوب تمیزش نمیکنن. این یعنی استهلاک سریع‌تر و خرابی قطعات. برای همینه که دستگاهی با قیمت بالاتر اما نگهداری راحت‌تر تو دراز مدت سوداوری پایدارتری داره.
چه جالب و البته ترسناک. پس آم و خرید هوشمندانه تازه اول ماجراست. چون دستگاهی که ما میخریم رو که نمیتونیم همین توی وسط سالن رها کنیم. باید نصب بشه، زیر ساخت داشته باشه، هر روز با مواد پر بشه. و اینجا دقیقا همون جایی است که سرمایه درگردش و بودجه جاری هتل رو مثل یه حیوونه میبله. راستش به نظرم این شرایط کاملا شبیه به یه کوه یخه.
کوه یخ؟ چطور؟
ببین، دستگاه براق و زیبایی که ما میخریم فقط همون نوک کوه یخه که از آب بیرونه. اما نیاز به کابل کشی برق سفاز، لوله کشی های خاص، خروجی فاضلاب، اصلاح کفسازی، اینها اون توده عظیم و تاریک زیر آبه که کشتی بودجه ما رو غرق میکنه.
تشبیه بی نظیری بود. اتفاقا خیلی وقتا هزینه این زیر ساختا توی سالن قدیمی از قیمت خود دستگاه خیلی بیشتر میشه. ولی خب این کوه یخ یه بخش خیلی خطرناکترم داره.
چه بخشی؟
بخشی که مستقیم مواد اولیه شما رو هدف قرار میده، یعنی ضایعات و پرت مواد غذایی. ببینید، شما هر چقدر هم تجهیزات کم مصرف بخرید، اگر آخر هر روز کوهی از سوسیس و تخم مرغ و پنیر رو بریزید تو سطل زباله، در واقع دارید اسکناساتون رو دور میریزید. این بزرگترین دشمن خاموش سوداوری بوفه است.
میدونی، من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاق یه خطای روانشناختی بین مدیراست.
یعنی چی؟
یعنی خیلی از مدیرا اصرار دارن که حتی تو روزای خلوت تمام اون ظروف بزرگ گرم نگه دارنده یا همون شفینگ دیش ها تا لبه پر باشن. پیش خودشون میگن اگر 10 دقیقه آخر صبحانه ظرف پر نباشه کلاس هتل میاد پایین.
آها بله.
خب این یه خودکشی اقتصادی محض برای بودجه جاریه، مگه نه؟
کاملا. ما تو صنعت هتلداری باید بین حس فراوانی و اسراف تفاوت قائل بشیم. وقتی شما یه ظرف بزرگ 5 لیتری رو نیم ساعت مونده به پایان صبحانه تا خرخره پر از خوراک لوبیا می‌کنید، عملا دارید سرمایه در گردش رو تبدیل به زباله می‌کنید.
خب پس راهکار عملیاتی چیه؟
راهکار هوشمندانه که تو منابع بهش اشاره شده استراتژی شارژ مرحله‌ایه. یعنی شما تو ساعت پایانی به جای استفاده از اون ظروف خیلی بزرگ، از ظروف استاندارد کوچیک‌تر تو خط بوفه استفاده می‌کنید.
آها، پس به جای اینکه کل حجم غذا رو یه جا بذاریم، کم کم و بر اساس سرعت مصرف مهمان‌ها شارژش می‌کنیم.
دقیقاً. و این کار وقتی الگوهای مصرف روزانه رو ثبت کنید خیلی دقیق‌ترم میشه. رفتار مهمان تو صبح روز جمعه با صبح دوشنبه کاملا متفاوته. وقتی این الگوها رو داشته باشید میدونید که ساعت 9 صبح دوشنبه چقدر املت نیازه. شارژ مرحله‌ای مواد اولیه گرون قیمت شما رو نجات میده.
این صحبت رو منو میبره سمت یه سوال اساسی تر. بحث مقیاس پذیری. ما تا اینجا در مورد مدیریت ظرفیت و اینها حرف زدیم. اما آیا استراتژی یه بوتیک هتل دنج 20 اتاقه با یه هتل بزرگ 100 اتاقه میتونه یکی باشه؟
قطعاً نه. مقیاس کلاً مدل‌های اقتصادی رو تغییر میده.
آره، من اینطور میبینم که مدیریت بوفه هتل کوچیک مثل مدیریت یه فود تراک یا همون ماشین سیار غذاست. همه چیز باید دم دست و کارآمد باشه. اما مدیریت بوفه هتل بزرگ مثل برج مراقبت فرودگاهه. باید ترافیک آدم‌ها رو مدیریت کنی، جزیره‌های مجزا برای نون و غذای گرم بسازی که کسی به کسی برخورد نکنه.
دقیقاً. این تفاوت مقیاس استراتژی خرید رو تعیین می‌کنه. تو هتل بزرگ شما تجهیزاتی می‌خرید که ترافیک رو پخش کنن، اما چالشی که منابع روش دست گذاشتن بیشتر تو هتل‌های کوچیک رخ میده.
اتفاقا سوال منم همینه. مدیرای بوتیک هتل‌ها گاهی سعی می‌کنن با یه منوی خیلی طولانی، مثلا یه منوی 30 آیتمی، با هتل‌های بزرگ رقابت کنن. آیا این تنوع زیاد لزوماً بازگشت سرمایه رو می‌بره بالا؟
ارزیابی مدل‌های اقتصادی نشون میده که این یه اشتباه استراتژیک وحشتناکه.
چرا؟
چون تنوع بیش از حد تو هتل کوچیک 3 تا مشکل نابود کننده داره. اول اینکه هزینه خرید ظروف متنوع سرمایه اولیه رو میبره بالا. دوم، عملیات توی آشپزخونه کوچیک خیلی پیچیده میشه و نیروی کار بیشتری میخواد.
و سومی هم حتما همون ضایعاته.
دقیقاً. پرت غذا به شدت زیاد میشه. تو هتل‌های کوچیک تمرکز روی یه منوی محدود اما با کیفیت خیلی بالا، نرخ بازگشت سرمایه یا همون ROI فوق‌العاده بهتری داره.
پس انتخاب تجهیزات با دوام برای چند تا آیتم کلیدی خیلی بهتر از خریدن ده‌ها ظرف ارزون برای تنوع بی‌مورده.
100%. و اینجا یه مفهوم کلیدی دیگه هم وارد بازی میشه که بهش میگن استاندارد سازی. این مفهوم هم تو هتل‌های کوچیک هم بزرگ معجزه میکنه. مثلا استفاده از ظروف GN یا گاسترونورم.
آها، GN. برای شنونده‌هایی که ممکنه آشنا نباشن، این ظروف GN دقیقاً چی هستن و چطور از اینا رو کم میکنن؟
ببین، ظروف GN یه سری سینی‌ها و ظروف مستطیل شکل با ابعاد کاملاً استاندارد بین‌المللی هستن. وقتی شما از این سیستم استفاده می‌کنی، یه اتفاق جذاب می‌افته. فرض کن سرآشپز داره خوراک سوسیس آماده می‌کنه.
آها.
مواد رو تو همین ظرف GN می‌ریزه، ظرف میره تو فر، بعد همون ظرف مستقیماً از فر میاد بیرون و میشینه روی دستگاه گرم نگهدارنده خط بوفه. آخر کار هم همون ظرف میره تو ماشین ظرفشویی.
شما نیاز به ظروف تزئینی مجزا ندارید، فضای یخچال بهینه‌تر اشغال میشه، سرعت پرسنل میره بالا و از همه مهمتر هزینه شستشو و حجم ظرف‌های کثیف کم میشه. این یه نمونه عالی از کاهش هزینه‌های پنهانه.
فوق‌العاده است. خب بیاد یه سناریو رو تصور کنیم. فرض کنیم ما تا اینجای کار همه چیز رو درست انجام دادیم. ظرفیت رو حساب کردیم، ماتریس و اولویت بندی رو اجرا کردیم، حواسمون به کوه یخ هزینه ها هم بوده، منو رو هم استاندارد کردیم.
خب
خیالمون راحت شد، آیا الان وقتشه که با خیال راحت تمام اون بودجه اولیه‌ای که کنار گذاشتیم رو تا ریال آخر خرج کنیم و سفارش بدیم؟
وای نه، این آخرین و خطرناکترین تله مالی تورایندازی هتله. اختصاص تمام نقدینگی به خرید سرمایه ثابت.
چرا؟
چون اگر این کار رو بکنید سیستمتون در برابر کوچکترین بحران‌ها بی‌دفاع میشه.
میدونی من همیشه این اشتباه رو به رفتن به یه سفر جاده‌ای تشبیه میکنم. شما ماشینتون رو تا خرخره پر از وسایل لوکس میکنید، اما بدون لاستیک زاپاس و بدون حتی 1000 تومانی پول نقد راه میفتید تو جاده. به محض اینکه یه لاستیک پنچر بشه کل سفر نابود میشه.
دقیقاً همینه.
ولی با این حال خیلی از مدیرا فکر میکنن پولی که تو حساب بانکی مونده و خرج نشده یه پول راکده. چطور باید این ذهنیت رو تغییر داد؟
اینجاست که ما باید استراتژی تخصیص بودجه رو بازنگری کنیم. پولی که شما نگه می‌دارید اصلاً راکد نیست. اون پول یه ضربگیر مالی برای کسب و کار شماست. تو مدیریت ریسک بهش میگن ذخیره احتیاطی.
چقدر باید باشه معمولاً؟
معمولاً میگم بین 10 تا 15% بودجه رو باید دست نخورده نگه دارید، چون تو هتلداری اتفاقات غیرمنتظره احتمال نیستن بلکه قطعیت دارن.
یعنی حتما یه اتفاقی میفته، فقط زمانش مشخص نیست.
آره، فرض کنید روز دوم افتتاحیه تو شلوغترین ساعت نوسان برق باعث بشه برد دستگاه قهوه ساز بسوزه. خب اگر شما کل بودجه رو داده باشید پای دکور، نمیتونید هزینه تعمیر فوری رو بدید
و کل بوفه فلج میشه.
بله، صف طولانی میشه و اعتبار هتل تو همون روزهای اول با نظرات منفی مسافرا تو اینترنت نابود میشه. این ذخیره احتیاطی در واقع شما رو بیمه میکنه.
و فکر میکنم این روی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ما هم تأثیر مستقیم داره، درسته؟
100%. ما برای تحلیل ROI باید هزینه خرید رو بر سود یا صرفه‌جویی سالانه تقسیم کنیم. اگر یه دستگاه بهینه‌ساز به خاطر یه خرابی ساده 2 هفته از مدار خارج بشه، کل محاسبه به هم میریزه. داشتن این ضربگیر به ما انعطاف پذیری میده. تخصیص این ذخیره برای مدیریت ریسک های مالی واقعا حیاتیه.
خیلی عالی بود. بیایید یه نگاه کلی بندازیم به مسیری که امروز رفتیم. ما فهمیدیم که طراحی بوفه با محاسبه ظرفیت بر اساس پیک مصرف شروع میشه. بعد رفتیم سراغ ماتریس اولویت بندی.
بله، و تفاوت کپکس و اوپکس.
دقیقاً متوجه شدیم که هزینه کل مالکیت خیلی مهمتر از قیمت خریده. دیدیم که زیرساخت‌ها مثل کوه یخ پنهان هستن و ضایعات غذا رو چطور با شارژ مرحله‌ای کنترل کنیم. بعد در مورد ظروف GN2 در هتل‌های کوچک صحبت کردیم و در نهایت هم اهمیت ذخیره احتیاطی که همون لاستیک زاپاس ما تو بحران هاست.
جمع‌بندی خیلی کاملی بود. پیام اصلی منابع ما برای مدیران اینه که ارزیابی دقیق مدل‌های اقتصادی و اولویت‌بندی هوشمند تجهیزات میتونه سوداوری پایداری رو در بلند مدت تضمین کنه.
بسیار خوب. برای حسن ختام برنامه امروز میخوام شما شنوندگان عزیز رو با یه ایده متفاوت تنها بگذارم. ما امروز خیلی در مورد پول، اعداد، صرفه‌جویی و اینها حرف زدیم. همه اینها از نظر منطق حسابداری کاملا درسته، اما اگر بالاترین نرخ بازگشت سرمایه برای یه تجهیزات که کاملا اصولی انتخاب شده اصلا با پول قابل اندازه‌گیری نباشه چی؟
منظورتون چیه؟
فکر کنید بازگشت سرمایه واقعی اون تأثیر روانی نامرئی روی مهمان باشه. یه مهمان که استرس پرواز داره میاد تو بوفه و با یه جریان خیلی روان بدون توقف تو صف و بدون کوچکترین استرسی روبرو میشه. این آدم اصلاً متوجه برند تجهیزات شما نمیشه، اما اون آرامش تو ذهنش ثبت میشه و ناخودآگاه تصمیم میگیره سفر بعدی هم فقط بیاد هتل شما. واقعاً روی یه صبح بدون استرس چقدر میشه قیمت گذاشت؟ این سوالی که دفعه بعدش قبل از خرید تجهیزات فقط بر اساس بودجه باید از خودتون بپرسید. ممنون که تا پایان این دیپ دایو همراه ما بودید. خدا نگهدار.